بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره آموزشی تربیت فرزند. ویژه خواهران. دی ماه 97. استاد ماهری. جلسه سوم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به ایاه نستعین انه خیر ناصر معین. صلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي بأرواح العالمين لطلاب مهنمه الفداء. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان نصیر. اللهم صدق السنتنا بالصواب و الحکمه. خب امروز روز پنجشنبه، روز 27 ماه دی ماه، سالگرد شهادت مظلومانه شهید نواب صفوی و من هر جا باشم من خودم لازم میدونم که عرض ارادت رو کنم به محضر این شهید بزرگوار. و الانم که ما اینجا هستیم، من سر مزار این شهید الان مراسم خوبی برقرار الان و قرآن فرمود که از سابقون از سابقون اولئک المقربون. و این شهید بزرگوار زمانی دم از شهادت زد و کار شهادت طلبانه انجام داد که مفهوم شهادت 10 سال 15 سال بعد از ایشون هنوز تو حوزه علمی قومم اونچنان که باید جا نیفتاده بود. من فقط یه خاطره عرض میکنم که عرض ارادتم به محضر این شهید باشه و بعدم بحث رو ادامه میدم. اونم این استش که دختر ایشون که هستن الان دختر ایشونشون دو تا یا سه تا دختر از ایشون باقی مونده. دختر ایشون گفتش که یه بار شهید چمران منو دید و متوجه شد که من بچه نوابم. به من گفتش که من سالیان سال پشت قبرستون مسکرآباد تهران که الان شده پارک بعثت، قبل از انقلاب به دستور شاه، چون خیلی از افراد اونجا، کسانی که زیر شکنجه ها کشته می شدن اونجا دفن می شدن، بعد شاه برای این که سند جنایت خودش رو از بین ببره دستور داد اونجا رو پارک کنن. و الان پارک بعثت قبرستون بوده اونجا. شهید شمران به دختر شهید نواب میگه که من شب چه شبهای زیادی میرفتم تا صبح پشت در مسکرآباد مینشستم تا صبح برای بابای شما گریه میکردم، برای این که بتونم از روح بابای شما استفاده کنم. و حالا شاید برای شما سوال باشه که اگر اونجا دفنش کردن پس مزارش توی قم چیکار میکنه؟ الان میدونی که ایشون تو وادی سلام قم دفنه، ایشون اونجا دفن کردن. فدایان اسلام وقتی متوجه میشن که میخوان مسکرآباد رو خراب بکنن، میان از آقای مرعشی نجفی اجازه میگیرن که ما بریم نفش قبر بکنیم، جنازه رو انتقال بدیم به قم. این شهید خیلی شهید مظلومیه و نمیاد مثل این که من عکس این شهیدم گذاشتم بست نشده. یه اتفاقایی داره میفته فکر کنم. والله شهید نواب صفوی میان پیش آقای مرعشی نجفی ازشون اجازه نبش قبر میگیرن. نزدیک 10 سال از دفن ایشون گذشته بوده، بیش از 10 سال، 12 سال از دفن ایشون گذشته بوده. میان اجازه نبش قبر بگیرن و ایشون هم اجازه نبش قبر میدن. بعد از 12 سال میرن که قبر ایشون رو نبش بکنن، بدن تازه تازه و بدن تازه رو میارن قم. نیمه های شب، خب زمان شاه بوده، دهه 40 بوده، نیمه های شب بدن رو میارن قم. خود حضرت آیت الله منشی نجفی نصف شب میان تو وادی السلام به جنازه ایشون نماز میخونن. ایشون رو در وادی السلام همینجایی که الان هست دفن میکنن و الان جز مزارهایی که اهل باب الحوایجیه برای خودش. خیلی شخصیت بزرگی، آنو من دورش زیاد بخوام صحبت بکنم خودش یه ترمه. خب شادی روح این شهید بزرگوار و هم رزمان ایشون که در سحرگاه روز 27 ماه دی ماه سال 1331 در روز شهادت حضرت زهرا به شهادت رسیدن و ایشون به همرزمانش گفتش که نگران نباشید، این خونهای ما به زودی انقلابی را در ایران ایجاد خواهد کرد. به اتفاق افتاد. شادی روی این شهید و همرزمان شهیده صلوات کرد بفهم اللهم صل علی محمد و آل محمد. من زندگی نامه ایشون رو بسیار بسیار به مادران توصیه میکنم. به شدت ایشون روش تربیتی دقیقی داشته، خیلی دقیق. من یک نکته از شهید فهمیده به شما عرض بکنم. شما جمله‌ای که از شهید فهمیده از بزرگان میشناسید کدوم جمله است؟ معمولا امام که رهبر من آن طفل 13 است. جمله ناموازه و رهبری رو شهید فهمیده میبینید چیه؟ به نظر من جمله ناموازه و رهبری رو شهید فهمیده از یه جنبه دیگری به همون اهمیت بلکه بالاتر است و این اتهام به بعد شماها خیلی کاربردی. حضرت آقا میفهمند که شهید فهمیده حاصل تربیت صحیح اسلامی است. تربیت صحیح اسلامی است، یعنی تربیت اگه درست بشه فهمیده بیاد بیرون. یعنی فهمیده استثنا نیست، فهمیده حاصل طبیعی یک سیستم تربیتی صحیح. شهید نوابانی منش تربیتی بسیار بسیار منحصر به فرد و دقیق می داشتن. خیلی کتاب هایشون بسیار بسیار، مثلا کتاب من کتابی که به شما معرفی می کنم کتاب خاطرات نیرت و سادات احتشام رضوی، خاطرات نیرت و سادات احتشام رضوی. خیلی این کتاب خونده. همسر شهید نوابانیشون، خاطرات همسر شهید نواب، احتشام نیرت و سادات احتشام رضوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ کرده این کتاب رو. بسیار بسیار کتاب خوندنی این کتاب. قصه که به شما گفتم، قصه های اینها، من بای خدا من در بوره هستم حضرت نواب. کلمه حضرت نواب کلمه ایه که فدایان اسلام درباره ایشون به کار می‌بردن. از یه فدایان اسلام نمیدونم میدونید یا نه، بگم یه حرفا یا نگم. قضیه فدایان اسلام هم میدونید که اصلا نام فدایان اسلام کجا اومد؟ نام فدایان اسلام شهید نواب، میدونید که شهید نواب به دستور مراجع بزرگ نجف و از جمله علامه امینی میان ایران. بعضی ها فکر میکنن ایشون سرخود کار کرد، اصلا اینطور نیست. ایشون دستخط داشت که باید بیای با کسروی مقابله کنید، او مرتد است. اومدن کار کردن. حالا داستان درباره ایشون زیاد، قصه زیاد داره. یکی از بچه های فدایان اسلام که هنوز زنده است میگه من بابام هر کاری میکرد نماز نمیخوندم، اهل نماز نبودم، من اینکه به زور بابام برم مسجد، به زور بابام. گفت یه بار نهار نواب خونه ما مهمان بود، اومد خونه ما، کرسی بود و رفت بیرون توی حیات وضو گرفت اومد. من پنجره داشتم میام، شخصیت به شدت گیرایی داشت این پوست و استخون. گفت من 10 سالم بود. گفت این وضو گرفت اومد تو، اصلا وضو گرفتنش منو جذب کرد. بعد اومد تو شروع کرد اقامه گفتن. میدونی که فدایان اسلامی که از چیزایی که داشتن به تأسی از خود نواب، اینا علامتشون این بود هر جا بودند الان شما تو جمهوری اسلامی خیلی علاج حزب الله نمیتونی کار بکنن. زمان شاه دهه 30 هر جا بودن زمان موقع اذان اذان میگفتن هر جا بودن. ولی شما شروع کردن میگو اذان گو میگو انگار هر الله اکبری که میگفت جان من رو سخ میکرد. میگو بعد شروع من اولین بار دیدم یکی داره نماز میخونه انگار داره با کسی حرف میزنه. یعنی یه بچه 10 ساله اینو حس میکنه از نماز شهید نبو. میگه بعد از اون نماز تا الان که من پیر شدم یک بار نماز من قطع نشد و این اثر عجیب. حالا من در مورد نبو سخن خیلی زیاده خیلی زیاده خیلی خوب. خب یه دوتا نکته بسیار مهم عرض بکنم ادامه بحثمون نکات مهم تربیتی. یه نکته، یکی از خواهران محترم دیروز از من پرسید که شما بحث تربیت دینی رو مطرح نمی کنی. ببینید من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید خواهران، بنده دارم با مبانی دینی بحث تربیت رو مطرح می کنم. شما تربیت دینی منظورتون چیه؟ منظور ما این است که باید بچه ما نمازخوان بشود و اگر نشود ما در تربیت شکست خورده ایم. خواهش میکنم جمله رو دقت بفرمایید، این مبنا رو دقت کنید. آیا مثلا اگر یک روحانی بچهش خراب شد او در تربیت کار غلطی کرده است؟ حتما این مبنای ما که نمیتونست خودمون حرف بزنیم. حالا مردم هرچی میخوام بگم میدن مردم میشه بس. دین به ما چی میگه؟ صریح شما به شما عرض بکنم، نه یک روایت نه دو روایت، روایت‌های متعددی داریم که ما در تربیت مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه. شما اگر اینها رو اجرا بکنید، اگر بچه شما اقتضای ایمان را داشته باشد مؤمن خواهد شد. اما ممکنه اقتضای ایمان نداشته باشه. من از شما سوال میکنم، مگه همه فرزندان اهل بیت آدمای خوب شدن؟ فرزند امام، داداش امام، جعفر کذاب مگه امام زاده نبود؟ آخه جعفر کذاب خیلی معروفه. این نکته رو دقت بکنید. لذا پیغمبر در یک روایت، من چند روز آخر این روایت رو خدمتتون عرض خواهم کرد، متنشو میارم، در یک روایت پیغمبر فرمود، فرمود 7 سال با بچت این کارو بکن، 7 سال با بچت این کارو بکن، 7 سال با بچت این کارو بکن. در سن 21 سالگی اگر مؤمن بود خوش به حاله، اگر نبود تو وظیفت رو انجام بدی. دقت بکن، یعنی بحث این است که آیا من دارم کار درست رو انجام میدهم یا نمیدهم. خدا به پیغمبرش تو بحث ایمان فرمود انک لا تهدی من احببت، تو هر کی دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی، هدایت دست خداست. بله من وظایف خودم رو تو بستر هدایت انجام داده باشم، این نکته مهم، این در واقع مهمترین وظایف تو بستر هدایت رعایت همین نکاتی که دارم عرض میکنم. من مهمترین نکته‌ای که از روز اول بهش تکیه کردم دو تا نکته بود. یک، این که بچه هاتون باید خودشون باشن، رو پای خودشون بیستن. دو، بچه ها مؤدب بار بیان، که این لازمه مؤدب بودن نکات بسیاری. یکی از مهمترین لازمه مؤدب بودن نکته نظم خانه است. ادب با نظم به شدت با همدیگه ارتباط داره. لذا اساتید میگن، میگن کسانی که منظم نیستن اهل گناه خواهند شد، گاهی اوقات ناخودآگاه. این که فرمودن و تقل اوسیکم به تقوی الله و نظم امرکم، تقوا و نظم دو روی یک سکه است، لازم و ملزومه. انسان هایی که متدین نیستن و منظمن بسیار بستر سالمتری دارن، که اینو بسترش خیلی آماده است که مؤمن هم بشن. اما آدمی که مؤمنه مثلا اهل ایمانه اما منظم نیست، این آدم این که ایمانش ضربه بخوره در اثر بی‌نظمیش خیلی زیاده. دقیقا فهمیدید؟ لذا این بحث نظم و بحث تقوا لازم و ملزوم هم دیگه است. یکی نظم که من در باردش جلسه گذاشته صحبت کردم،
دوم از کلام استقلال شخصیتی فرد، اینها رو من باید انجام بدم. چی؟ از نظم ظاهر، نظم منظورم مرتب بودن، نظم برنامه‌ای، نظم برنامه، خونه نظم داره، خوابیدن، بیدار شدن، غذا خوردن، تلویزیون دیدن. البته من به شما عرض بکنم مادر نامنظم نمیتواند خانه منظم داشته باشد، من با خودم منظم باشم. همیشه نظم در خانه برای کودکان، نظم دستوری زیاد جواب نمیده، بلکه جواب عکس میده. باید من بستر نظم رو فراهم کنم. خصوصا عرض کردم، مثلا یادتون دیروز عرض کردم، حتی قبل از متولد شدن مادر منظم میخوابه، سیستم جسمی این بچه کم کم منظم داره میشه، این بچه هم کم کم منظم میخوابه، منظم بیدار میشه، مادر منظم به بچه غذا میده. نظم بسیار اینا یعنی تربیت دینی. تربیت دینی این که من چه کنم بچه‌م نماز خون بشه، اینا اساس مهمترین فلسفه نماز. شما مهمترین پاسخ این که چرا باید نماز بخونیم کدوم تو پاسخه؟ بقیه پاسخ‌ها پاسخ‌های الکیه. یک پاسخ ما داریم. نه این که بچه‌تون بگید من چرا باید نماز بخونم، چی باید بهش بگم؟ چون خدا گفته. بله، چون خدا گفت. حالا این بچه اینقدر ادب داره که حرف خدا گوش کنه یا نه؟ بله. من چرا باید حرف خدا گوش کنم اصلا؟ اینکه خود چرا باید نماز بخونم بخوام، ما فلسفه های دیگه میگفتیم به خاطر اینکه مثلا زندگیمون خوب بشه، مشکلاتمون حل بشه. میگه خب من نماز میخونم، انقدر که اونی که نماز نمیخونه نمرش از من بالاتره. اینا نیست فلسفه نماز، این نیست. من سلو خدا گفت نماز بخون، من میگم چشم. اگر دختران بود توی از اقوام سن مثلا 12-13 سالگی، مادرش میگم گفت من هر کاری میکنم این سوس کاهل نماز رو نمیدونم چیکارش کنم، خیلی نگرانم. گویی میشه صحبت بکنم. من گفت چه باید نماز بخونم؟ گفتم شما خدا رو قبول دارید که گوارم هم خدا مشکل نداره. گفتم خب خدا گفت باید نماز بخون. و همین واقعا با خدا میگه نماز بخون. شما یا حرف خدا رو گوش میکنی یا گوش نمیکنی، دست خودت، تفاوتش دست خودت. من مسئولیت نماز رو انداختم گردن خودش، براش فلسفه نچیدم. گفت قبول کردم، قانع شدم. بله حالا اون بحثای پاسخ رو نه اشکال نداره، اتفاقا تو بحثای پاسخ دادن درباره خدا، حالا اینا بحثای مفصلیه در جای خودش باید مطرح بشه. بله درباره خدا بچه ها سوال میکنن، باید متناسب با آیتم هایی که بچه متوجه میشه حرف بزنیم دیگه. مثلا بله درباره مهربانی خدا صحبت میکنن، من چقدر مهربونم، پدر مادر چقدر دوست داشتنی هست، خدای موجودیه که میلیاردها برابر من، هزاران برابرم، شاید میلیارد رو نفهمه، هزاران چند برابر من، ده شاید برای بچه از میلیارد بیشتر اثر داشته باشه. حالا اون کلمه این که بیشتر تو زن بچه هست، از من تو رو بیشتر دوست داره خدای موجود. بله مهربانی خدا رو، نه خیلی خوبه. خب این نکته اول، پس درباره تربیت دینی نکته ای رو عرض کردم. پس تو تربیت دینی ما مأمور به وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. من دنبال این باشم که بچه‌ام سالم بستر ایمان رو در او ایجاد بکنم به اندازه خودم. من یه روایت دیگه خدمت شما، این آیه که وقتی نازل شد قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون از آتش نگه دارید. یکی از اصحاب اومد خدمت پیغمبر گریه کنن، پیغمبر فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله من مشکل داشتم برای نگه داشتن خودم از آتش جهنم، خدا الان یه مسئولیت اضافه به من داده. قو انفسکم و اهلیکم نارا، من چه خاکی به سرم بریزم، و ببینید پیغمبر این آیات چجور تفسیر فرموده. پیغمبر فرمودن تو چه فکری کردی از این قو انفسکم و اهلیکم نارا؟ این نکته‌ای که دارم میگم بعضی از وسواس‌های ما رو از بین میبره، باعث میشه ما متعادل با بچه‌مون برخورد بکنیم. اصلا شاید یه بچه اقتضای ایمان بالا نداشته باشد، من از اون توقع ایمان بالا دارم، ایمان ضعیف او رو هم نابود خواهم کرد. کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به اندازه ظرفیتشون صحبت بکنین، مردم بچه های ما هم هستن. نکته بسیار مهمه ظرفیت. شما مثلا یه بچه مثلا به چادر خیلی علاقه داره، یه بچه کمتر علاقه داره، گفتم مقایسه نکنی، نگید خواهر تو اینقدر چادر سرش مرتو شد اهل چادر. مثلا این یه خورده این نکته بسیار مهمیه. لذا پیامبر فرمود که نه، چه فکری کردی درباره این آیه؟ این آیه یعنی این، تو اطلاعات درست بهش بده، بگو باید نماز بخونی، بستر شخصیتی دام تا اونجا که خودت باید انجام بدی بده. اگر تو وظیفتو انجام دادی، اگر تو وظیفتو انجام دادی و اون عمل نکرد، دیگه تو مسئول نیستی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، نه به معنای این که تو حتما باید بچه تو از آتش جهنم. مگه امام هادی علیه السلام بچهشو از آتش جهنم تونست نجات بده؟ همین جعفر کذاب. مگه فرزند امام هادی علیه السلام نبود ایشون؟ خب جهنمی شد. اما امام هادی وظیفه‌شون رو به تمام و کمال انجام دادن در تربیت این بچه. بله بله، حالا حضرت اونو خیلی تابلوه معروفه. من حالا مثال خیلی مثلا شاید دادم توجه، من ائمه خود اونو مثال زدم، حالا من ائمه دیگه بعضیشون رو مثال نمیزنم، مگه ما نداریم بعضی از ائمه؟ امامزادگان ما باعث فرقه شدن تو اسلام، فرقه اولین فرقهی که در اسلام ایجاد شد توسط یک امامزاده ایجاد شد. ادعای امامت کرد، ادعای مهدویت کرد. از اون نکته میگم بسیار مهمیه، من به آب و آتش بزن. بله تو تربیت دینی من باید به وظایف هم آشنا بشم. نیست. آره اقتضا مثلا طرف میبینی مؤمن میشه، چه مؤمنی؟ آره اصلا شخصیتش. لذا من میبینیم به شما عرض بکنم، هدایت خواهران محترم فقط و فقط و فقط مال خداست. هدایت در محدوده پیغمبر هم نیست، اون که در محدوده مادر باشه. شما اگر میخواید بچه هاتون هدایت بشن، التماس خدا رو بکنید. خیلی تأثیر داره. بنده به چشم خودم میدیدم گریه های شبانه بعضی از مثلا پدر آقای پناهیان رو، می دیدم چگونه ناله می زد برای اینکه بچه هاش هدایت بشن. التماس خدا می کردن. سوراخ‌دار رو تو بس هدایت گم نکنید. خدا به پیغمبرش فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. پیغمبر تو هرکی دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی، هدایت دست منه. به خاطر این پیغمبر در یک روایتی فرمود انما بعثت داعیا و مبلغا، من فقط دعوت کننده و مبلغ هستم. و لیس لی من الهدایت شی، هدایت هیچ چیش دست من نیست. بقیهشو بگم، بقیهش خیلی عجیبه. من فقط دعوت کننده و مبلغ هستم، یعنی من فقط پیام میرسونم، دعوت میکنم، اما به نحو احسن. بقیهش رو عرض بکنم. پیغمبر فرمود ابلیس کارش چیه؟ و انما الابلیس جعل مزینا، فقط تزیین کننده است و وسوسه کننده. و لیس له من از دلالت شی، گمراهی دست شیطان نیست، دست خداست. بله من آخه ما چرا این چیزا دقت نمی کنیم؟ آقا این شما نیستش؟ ماجیک نیست؟ آه هست. شما من امروز از صبح همینطوری دارم داروهای مختلف استفاده میکنم، نشسته و چه میدونم نه، صدای من به جای برسه امروز شما رو اذیت نکنم، باز ببخشید با این صدای نخراشیده و نتراشیده. شما تو شبهای سه تا شب قدر این اسمو صدا میزنی، یا یا مدل ای گمراه کننده، اسم خدا هست یا نیست؟ این چی؟ یا زار رو یا نافع، ای ضرر زننده، اینا همه دست خداست. بله البته بر اساس یک حکمت، تمام حکمتش هم ما نمیدونیم چیه. به خاطر همین الان شما نگاه، نه 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 قطعا جواب نیست. بله خداوند اینکه خدا انسان ها بس یه بسترها، اما ما آیتماشو همشو نمیدونیم، اصلا نمیدونیم. به خاطر همین ما همیشه در خوف و رجایی، مطمئن نمیشیم. بله 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 یه بخشش جب جب منظورم اینه که نه اینکه کارهای ما در سعادت ما دخالت نداشته باشد. بله دخالت زمین سازی قطعا دارد. اون گمراهی یعنی مثلا من یه مثال برای شما بزنم، اگر بله بله یعنی گاهی اوقات خدا میفرماد من گاهی اوقات مثلا یکی از سنت استدراجی، یکی از سنت‌های خطرناک خدا برای گمراهیه. امیرالمومنین فرمود خدا چی کار میکنه اینجا یه نفر گمراه بکنه؟ مثلا طرف خطا میکنه، بعد خدا توفیقات رو ازش سلب نمیکنه. و این طرف فکر میکنه کاش درست. آره شما مثلا نگاه میکنید طرف به شدت غیر متدینه، خوابهای معنوی بسیار زیادی میبینه. اگه من بد بودم چرا باید خواب مثلا، حالا اول اینکه اثبات بکنم یا الان اون خوابی که دیدم مثلا واقعا اون خواب درست یا نه، حالا بماند تحلیل خواب در جای خودش که کار من هست. اما طرف خودش احساس میکنه داره خواب خوب میبینه، نگاه میکنی زندگیش همچین زندگی متعادلی نیست، ابتداییات دین رو هم رعایت نمیکنه. بله من این رو دارم عرض میکنم که این داره، اگر نمیخوام بگم هر کسی اینطوری بودی، مثالیه. بعضی از این افراد مصداق این هستن که خدا میخواد اینها رو تو گمراهی ادامه بده، اینا بر نگردن به هدایت. رضا امیرالمومنین فهمون همون بترسید اون موقعی که گناه میکنید اما نعمتها و توفیقات از شما سلب نمیشود. باور بفرمایی گاهی اوقات بله فطرت، ما مشکلی با فطرت داریم که فطرت مغفول میشه خواهر محترم. این حالا بحثای انسان شناسیه که ما مطرح، یعنی فطرت دیگه پیامهای فطرت به طرف نمیرسه، میگه ما کم داریم از این آدم ها. شما بالاخره خدا یعنی بخواد بستر میفهمد ختم الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم، قلب ابزار هدایت و ضلالت. یعنی اگه قلب مهر بخوره دیگه گمراه خواهد شد، یعنی بر نمیگرده. خدا نمیدونم باید اینا خودشون مختومه کردن قلبشونو، و ما ختم الله علی قلوبهم، خدا به قلب اینا ختم میزن. لذا من به شما عرض بکنم یکی از مهمترین ابزارهای تربیت دعاست. داریم روایت زیاد کم نداریم دعا. دعا درباره تربیت بسیار بسیار مهمه. اما بله، حالا حتما باید اتفاق بیفته. من وظیفه‌ام، آقا شما دعاتم کردی و نشد، خب دیگه تموم شد. یادتون من جلسه اول عرض کردم تربیت سنگ تراشی نیست؟ یادتون عرض کردم تربیت سنگ تراشی نیست؟ خب سنگ تراشی من میخوام بچه‌م حتما بشه مثلا مدافع ولایت، همش دست شما نیست، اونم میشه سنگ تراشی. این نگاه هزاران عامل در تربیت انسان مؤثره. مگه همش دست انسان؟ بله، مادر نقش منحصر به فرد داره. اگر مادری تمام اقتضاعات را فراهم بکند، خیلی دیگه نادر میشه سوء تربیتی. بله این مهم. ما هیچ رقیبی برای مادر تو عرصه تربیت نداریم، خدا قرار نداده است. بله، اما اگر یه مادری بچهش خدایی نکرده آنچنان که میخواست نشد، این مادر بله خب شاید یه خود این سخت باشه. من باید تعبیر روایت رو بذارید بگم به شما. پیغمبر و من اگه 21 سالگی اونی که میخواستی شد فبها، اما اگه نه یه دونه بزن پشتش بگو برو دنبال کار خودت. یعنی که تو وظیفه خود انجام دادی. ببینید نگاه روایی ما رو، نگاه کاملا مبانی داره اینها. خب لذا ما داریم کاملا بحث دینی رو مطرح میکنیم. اما اگه شما تربیت دینی منظورتون اینه که آه من میخوام بچه‌م حتما بشه آیت الله العظما، اصلا مگه بچه شما با اختزاعات آیت الله العظما خلق شده؟ آه نیست هرچی من بخوام بچه‌م بشه. من گفتم این نگاه رو ما قبول نداریم. اون روانشناس آتون جسته اول عرض کردم، اون روانشناس میگه 20 تا بچه من بدید بگید 20 سال دیگه چی ازش میخواید. این ادعای پوچی بود، محقق هم نشد. انسان ببینید، غربی ها به انسان به عنوان یک ربات فوق پیشرفته نگاه میکنن. یعنی همین ربات هایی که ما میسازن میگن فوق پیشرفته انسان، و اینا ادعا دارن که ما میتونیم به جایی برسیم که انسان خلق کنیم. یعنی یه رباتی بیافرینیم عیناً انسان. چرا؟ چون نگاهشون به انسان تکبودیه، میگه این ماده است، منم به اینجا خواهم رسید که ماده بیافرینم که این ویژگی ها رو عیناً داشته باشه. خب اینم یه نکته بسیار مهم. بریم ادامه بحثمون رو داشته باشیم.
همین دعا رو زیر این مطلب ترجمه میتونیم به عنوان مورد ششم یادداشت کنیم.
بله، اینم نکته مهمیه. یعنی بحث دعا مقام آزار اولی خودشون فهموده بودن، فهموده بودن مشکلات کشور، نه مشکلات خانواده. یعنی زیاد دیگه خیلی دیگه فشار میاره، من سریع بچه ها میگم بریم جمع کردن. میرم احساس میکنم داره تغییرات صورت میگیره. بله من آیا نمیگه نمیگه زب بهشون نمیگم. نه مثلا دعا محصر، مثلا حالا اسم نمیبرم، یکی از خطرناک اسم نمیبرم، ریگی یکی از خطرناکترین جنایتکاران تاریخ انقلاب اسلامی بود. خیلی پشتیبان داشت، یعنی مستقیمن از موساد و سیایی پشتیبانی میشد. میگه که ریگی رو هواپیما تو آسمون دستگیر کردن. میدونین این کار یعنی چی؟ من تازه متوجه شدم اون هواپیمایی که نیروهای ایرانی رفتن ریگی رو دستگیر بکنن، یکی از اولیای خدا رو تو اون هواپیما سوار کردن که دعا کنه. خودشون گفتن شما فکر ما ریگیو فقط با اطلاعات نظامی گرفتیم؟ دعا داره کار میکنه تو عالم. لا يرد القضا الا الدعا. قضای الهی، قضا یعنی اصلا خدا گفته این بچه باید جهنمی بشه، دعا میتونه عوضش کنه. زنی مسئله دعا خیلی، مثلا اگر اون چیزا میگن تو زندگیتون اگه مشکل پیش میاد، طرف اومد خدمت امام صادق گویا یکی از معصومین، حالا مشروح روایت الان یادم نیست چون من نمیخواستم در این روایت زیاد صحبت بکنم، اما احساس میکنم که اینا تو کتابا کمه، این حرفای مبنایی نیست. اومد خدمت امام صادق گویا روزیم کمه، رزقم کم شده. آقا چند تا سوال ازش پرسید، یکیش این بود، آقا فهمون نکنه تو نمازهای روزانت برای مادر پدر دعا نمی کنی، روزی تو کم میکنه. چند تا پرسید، یکیش این بود، دعا برای پدر مادر، دعا پدر مادر برای بچه ها. یه دعایی داره امام سجاد علیه السلام، یه دعایی دارن، دعای برای فرزند تو صحیفه سجادی است. اولا این دعای یک صفحه‌ایه، این دعا رو چاپ کنید، لامینتش بکنید، همراهتون داشته باشید. دعا اولا داره دقیقا آیتم های یک انسان خوب رو تربیتی آقا داره میگه، یعنی یک مانیفست تربیت اسلامی تو یک صفحه. بعد این دعا، خود خصوصیت دعاش مهمه. آقا حدیث نگفتن بچه هاتون اینطوری تربیت کنین، یه خدا بخواد بچه هاتون اینطوری بشن. خیلی دعایه بسیار بسیار، یکی از عزیزان، یکی از اساتید بحث خانواده ایشون میفرمودن، پیانا من یه رفیقی داشتن بچه هاش زبون زد بودن تو تربیت، بهش کنم فلان اینطور رازت چیه، گفت من این دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام برای بچه ها رو، این لقلقه زبونمه، ورد زبونمه، بیشتر این دعایی که من میخونمش. از این نکته هم نکته بسیار مهم. خب چی؟ صحیفه سجادیه دعا برای فرزند نوشته، دعا برای فرزندان. خب عرض کردم شما دعا میکنین که خدا هدایت کنه،
ما دعا میکنین که خدا هدایت کنه.
اما مگه امام هادی علیه السلام برای فرزندانش دعا نمیکرد؟ پس اینطور نیست که دعای شما همیشه مستجاب بشه. منم از باب وظائف به شما عرض کردم، مگه شما هر دعایی بکنید مستجاب میشه؟ نه اینکه شما آدم بدی باشید، اصلا قرار نیست تو این عالم همه دعا مستجاب بشه. این عالم عالم بلاست، عالم امتحانه. اگر قرار باشه هر کسی هر دعایی بکنه مستجاب بشه، اصلا اقتضای این عالمی نیست. اصلا طرف دعا میکنه مریض شفا پیدا بکنه، نمیشه. درست شد؟ مگه پیغمبر برای شفای اسماعیلش دعا نکرد؟ برای شفای ابراهیمش دعا نکرد؟ خب دعا کرد، نشد. امام صادق هم برای شفای اسماعیلش دعا نکرد؟ خب نشد.
تو خداوند
عرض کردم گمراه کننده یعنی این، یعنی خدا اگر بخواهد، البته خدا به همین راحتی ها کسی رو، همون خدای ارحم و راحمین، همون خدا رو در نظر بگیرید، اون خدا به یه جایی بنده خودش رو میرساند که مستوجب اسم زال و مزل بودن الهی میشه. یعنی دیگه خدا با وجهه گمراه کنندگیش با او برخورد خواهد کرد. شما دیدید بعضی از افراد، من مثال خیلی واضح بزنم، دیدید بعضی از افراد با انقلاب زاویه دادن، بعد اینقدر بستر واسه شون فراهم میشه، اینا بیشتر سوء ظن پیدا میکنن، اصلا هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، هی بدتر میشن. من اینو به شما بگم،
خدا تو قرآن فرمود کلا نمه دو هاولا و هاولا. این هاولا و هاولا یعنی چی؟ یعنی هم کسانی که به سمت ما میان ما امدادشون میکنیم، درست شد؟ هاولا یعنی کسان، یا هم کسانی که از ما روی گردانن و به سمت دنیا رفتن ما امدادشون میکنیم. خب کسی که از خدا رو برگردانده خدا کمکش بکنه، یعنی داره گمراهش میکنه. اگر من مثلا اگه مردم نماز نمیخوندن، مثلا طرف میدید نمازش عقب میفته، بچهش سرفش میگیره داره میمیره، من نماز میخون بچهش خوب میشد، خب همه نماز میخوندن، درست یا نه؟ خدا این کار نمیکنه. طرف میبینی کار خطا میکنه، به مقاصدش میرسه، بر نمیگرده. البته این بعد از اتمام حجت ها، بعد از اینکه خدا راه های هدایت رو قرار داد، این طرف قبول نکرد، پشتدارها رو گذاشت قبول نکرد. معاویه علی رو دیدی ایمان نیاوردی، حالا من یه کاری میکنم تو سیاستات مقابل علی هم به موفقیت بیانجامه، مگه این کار نکرد؟
این
کشور موفق شد، این شهر موفق میشه. بله خب
تله بله این دعایی
که
فکر کنم
بیشتر
از
سرداشته
باشه،
و
چون وقتی حق
و باطل
روبرو هم قرار میگیرن خدا کمک میکنه، ولی این
وریا
با شما با همون دعا میتونه.
بله بله کلا جبهه حق، این که این فهمان انکید شیطان کان ضعیفا، چون جبهه باطل بعضی از ابزار جبهه حق اصلا نداره. خدا تو قرآن فرمود شما وقتی با کفار می جنگید اونا مشکل دارن، شما مشکل دارید، فقط یه تفاوت شما با اونا دارید، اونا مولا ندارن شما مولا دارید. چقدر آیه قشنگ، اونا صاحب ندارن، پشتوانه ندارن. من نصحی میکنم بذاری من جلوتر برم این بحث باید تموم شه. من اینو سریع عرض بکنم، راهکار تربیتی دوم پند و اندت حاج آقا شما بحث نصیحت رو مخواهی مطرح بکنیم. یکی جنایت هایی که در فرهنگ مدرنیته امروز دیدید، الان طرف میخواد کلاس بذاره میگه نمیخوام نصیحت بکنم ها، اولا شما خیلی غلط رو کنید نمیخوای نصیحت بکنید. پیغمبر که اهل نصیحت بودن کار خطایی میکردن؟ نصیحت پند، البته عرض میکنم در سنین مختلف متفاوت، نه اینکه بچه دو ساله رو بنشون بهش بگو دروغ بده، نه لعرض میکنم نکاتشو، اما اصل نصیحت و اصل پند و اندرز، مثلا گاهی اوقات پدر یا مادر اگر بستر رو فراهم کرده و چند شرطشو عرض میکنم از نصیحت مؤثر استفاده بکنن، این راهکار بدیل نداره. این که ما مثلا شما میبینید مقام معظم رهبری ایام نه، حالا این منبرایی که شما میبینید حضرت آقا تو حسینیشون میذارن، حالا این منبرای عمومی آقا هفتگی روزه دارن تو مجلسشون، منبری دعوت میکنن بشین بالا منبر منو موعظه کن، من رهبر انقلاب موعظه کن، من نیاز دارم به موعظه. فذکر ان الذکر تنفع المؤمن، ذکر فذکر، نه اینکه حرف نو بزن، نه شما یه نکته ای رو بهش بزنگاه. اولا پس این بحث پند و انداز اصلش نکته بسیار مهم، اما پند و اندرز در 7 سال اول زندگی، گویش در پند و اندرز 7 سال اول اثر واقعی ندارد. شما با حرف زدن پند و اندرز بکنی، مثلا به بچه بگید اینا اثر نداره. یکی از چیزایی که پند و اندرز، یعنی بستر پند، قصه، پند گرفتن از داستان، فیلم، کارتون، بستر پند گرفتن، پند گرفتن از قصه، فیلم، کارتون، حالا قصه که دارم میگم با شکلهای مختلف، گاهی قصه رو من تعریف میکنم،
گاهی اوقات قصه رو از تلویزیون میبینه و من نگاه میکنم همین سازمان اوج دیدید گاهی اوقات من یکی دو بار دیدم برنامه خیلی برنامه شبکه پویا رو سازمان اوج درست میکنه، خیلی بعضیشون اصلا ترجمه شده خارجی هاست. من نشون میده که نشستن حسابی فحص کردن، جستجو کردن، نکات دقیق رو در آوردن. گویا من نگاه میکنم این چه نکته جالبی گفت، دید تذکری داد. مثلا الان دیدی مثلا بچه میخواد به دستشویی، دستشویی رفته و بچه میخواد یاد بگیرن، میخواد بچه ها پوشک بگیرن، دیدی که دعای ترجمه شده ای هست که مثلا اسمش چیه؟ اسمش مینینی؟ همچین اسم داره، درست میگم؟ مینینی همچین مینینی میخواد به دستشویی برود مثلا. من دارم بهش قصه میگم که آقا دستشویی میخوای بری این اتفاق میفته. بعد گاهی اوقات مثلا بچه با اطرافیانش بد اخلاقی میکنه، درسته؟ در قالب یک قصه من دارم از زاویه پند وارد میشم. یا مثلا بچه میخواد حجاب داشته باشه، درسته؟ کتاب سیاه قشنگی چی بود؟ اینم ترجمه شده است، کتاب نینا، لینا و لونا، درسته؟ خب بسیار بسیار این کتاب قشنگیه، داستانه، اما این ماهیت پند داره، درسته؟ ترجمه شده است. نویسنده خارجی این کتاب نوشته در باره فلسفه چادر. من هیچ کتابی به این قوی در اسم فلسفه چادر ندیدم، اینقدر قشنگ این چادر رو بیان کرده، لینا و لونا. لذا از پند و اندرز در جای بعد بچه که بچه رو میخوام نصیحت بکنم. حالا وقتی میخوام گفتاری بچه رو نصیحت کنم، مثلا بگم این کار رو نکن، که غلطیه. یکی از رفتارها اینه که اولا باید پند و اندرز بنمایه محبت داشته باشه، نه بنمایه بغض. گاهی اوقات تو سن 5-6 سالگی که بچه کلام رو میفهمه هم اثر دید. مثلا رفتیم مهمونی، بچه میزنه، خرابکاری میکنه. بعد خب من میخوام بحث مهمونی رفتن نکات بسیار مهمی مطرحه. اولا تو بحث مهمونی رفتن من باید یه کاری بکنم. خب شما که میدونید بید مهمونی بچه تون مثلا از در و دیوار بالا میره، اسباب بازی جذابش رو همراهش ببرید مشغول بشه. خب یه راهکار دوم اینه که شروع کنم فکر بکنم من اونجا برم چه بازی برای اون طراحی بکنم، یا خودم باش بازی بکنم، یا بچه های مهمونی یه کاری بکنم اینا بازی کنن با هم. همین جای پرانتز باز بکنم، خواستم این نکته اول بگم. مادرانی که تربیت فرزند را جدای از رشد خودشون میبینن موفق نیستن. مادرانی که تربیت فرزند را جدای از رشد خودشان میبینن موفق نیستن. چرا؟ طرف احساس میکنه داره یه بار اضافی برمیداره، یعنی هیچی به اندازه تربیت فرزند مجبور نمی کنه مادر از جهات مختلف رشد کنه. من اینو به شما عرض بکنم. ببینید اولا رشد در بستر فعالیت و مجاهدت صورت می گیره. شما وقتی که پا میشکنه گچ می کنن، بعد 6 ماه که تو گچه بعد شکار می کنن، فیزیوتراپی می برن. چرا؟ چون این ماهیچه ها کار نکرده. چون ماهیچه تا کار نکنه رشد نمی کنه، اونی هم که داره متوقف میشه. من در اثر ممارست و مجاهدت رشد میکنم. خب مادری که چون یه موقع چون من به این چیزا اگه من فکر بخوام بکنم، خب شما اگه به این چیزا فکر بکنیم قبل از اینکه بچه شما از اینا بهره برداری بکنه، شما دارید به خلاقیت خودتون کمک میکنید. این چقدر انسان روش میده؟
نه نه نه، بله تو تربیت پدرها نقش دارن.
ببینید من یه نکته عرض بکنم، من که گفتم اگر پدر ما پدر همراهی نکرد، ما نمونه های زیادی داریم. اولا مادر اگه همراهی نکنه معمولا پدر نمیتونه جای مادر رو جبران بکنه، اما اگه پدر همراهی نکنه، من دارم میگم که گاهی اوقات پدر متضاد رفتار کرده اما بچه ها به شدت تحت تربیت مادر رشد کردن. این که میگن بیش از 90% تربیت کودک دست مادره، این دقیقه. مردان وظیفه‌شون اینه، یک مردان اولا باید وقتی کودک میاد تو خانه با توجه به شرایط کودک، اولین کمک مرد به مادر کم توقعیشه، باید توقعش بود پایین، یعنی متناسب با بچه. با من دارم بچه داری هم میکنم، یه بار اومدی دیدی خونه به هم ریخته، به هم نریز. کم توقعی خیلی کمکه. خانم ها متوجه میشم من دارم چی میگم، کم توقعی کمک. دوم همراهی کردن در منش مادر، نه اینکه شروع کنه خودشی همراهی کردن تو عرصه تربیت. مادر پدر هم باید کم توقع باشه هم همراه مادر باشه. پس خود کودکان باعث رشدن. ببینید من میشنم فکر میکنم الان من تو چی کار بکنم تو بهترین حالت بتونم یک تذکر خوبی به بچم بدم، یا نهایتش اینه که بازی، گفتم رفتیم مهمونی بازی کرده نشده، رفتیم مهمونی بازی تموم شده همه کار کرده باز نمیشه، من اما بهش تذکر بدم دیگه چیکار بکنم؟ دستشو میگیرم از جمع بیرون میبرم، جلوی جمع به او تذکر نمیدهم، میبرمش توی اتاق، وای نمیستم بهش بگم چرا این کار کردی، میمشینم هم قد به او میشوم که او احساس نکند که من دارم به او امر و نهی میکنم. بچه در 7 سال اول امر و نهی برای او مؤثر نیست. مینشینم حرفم رو تو بستر اندرز به او میگم، خب اگه این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی کمتر از این مهمونی لذت میبری، یا کمتر بهت خوش میگذره، کمتر بقیه دوست دارن. اینا این نصیحت در آخرین مرحله. پندانده در جای خودش درسته و لازم.
مثلا
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 مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
ببینید. بله این تو میفته بچه ها. من اول من ببینم به شما راحت عرض بکنم، شما با این چالش به شدت مواجه خواهید شد که وقتی بچه رو درست تربیت میکنی، بچه متضاد شاخصه های تربیتش تو جامعه زیاد میبینه، طبیعیه تو عرصه مقایسه میفته. من از اول من اینو باید به بچه دائما گوش زد کرد که اگر کسی مثلا آیا فلفل بخوری دهنت میسوزه یا نمیسوزه؟ میسوزه. خب فلانی فلفل بخوره دهنش میسوزه یا نمیسوزه؟ چرا نمیخوری؟ چون دهنت میسوزه. اون خورد دهنش هم سوخت. یکی یک کاری انجام میده، کار بده خودش، مسئولش خودشه. قرار نیست که همه کار خوب انجام بدن تا خودتو خوب باشی.
من که من ارجاع ذهن آقا معلمتون دیگه اون افتاده، مثلا تو ذهنش پایین تر شخصیتش مثلا اون کرده تو ذهن آقا معلمتون، یا مثلا فرد بسرد درس یاد نمیگیره، اینا رو چیز میکنم؟
باید مواظب باشیم که نکاتی رو بگیم که مثلا گاهی اوقات من طرف کار غلط میکنه درسش هم خوبه، یا گاهی اوقات هست یک کار غلطی کرده معلم ندیده و محبوب معلم هم هست، این که ندیده اونو، من باید به یک نکاتی توجه بدم که مطمئن باشم او پیامدشو خواهد دید. اما اگر مطمئن نیستم به صورت عمده باید بگم مادر مگر هر همه افراد کارهای درست رو همه انجام میدن؟ نه، یه قاعده بهش میگم ممکنه ممکنه اشکال نداره، بله یک کسی که کار غلطی انجام میده این ممکنه بعدن اگر از راهش بر نگرده به خطا بیفته، مثل کسی که مثلا میوه کال میخوره میوه نشسته میخوره، امکان دلدل گرفتن هم داره. خب بله آدم را بهش من دیوزه از کردم، بله 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 همینطور تشویق، مسئله تشویق چند تا نکته درش هست. اولا اصل تشویق که مخصوصا ابزار تشویق، ما تشویق و ابزار بعدی تنبیهه، تشویق و تنبیه دوتا ابزارن که بیشتر ابزار تشویق برای بچه ها مهم. بچه ها باید این که بعضی ها برمیگردن میگن برای کار خوب بچه ها، بچه ها تشویق نکنید تا وابسته به تشویق نشن. این حرف نه به صورت مطلق صحیح است نه به صورت مطلق غلط. بچه ها در جای خودشون نیاز به تشویق دارند. بچه ها اگر کاری رو انجام، انسان اصلا کلا نیاز به تشویق داره. ببینید یکی از مهمترین حس هایی که انسان ها دارن یه حس حتی بزرگتر ها مفید بودن، این واقعا در نشاط انسان مؤثر. انسانی که احساس بکنه مفیده این انسان به شدت احساس آرامش میکنه و در اون کاری که اون احساس رو بهش داد ادامه میده. خب بچه اگر یه کاری کرد که این کار خوبی بود، تشویق در حقیقت برای ابراز حس مفید بودن بچه است. من دارم بهش میگم تو واقعا مفیدی، یعنی تشویق جهتش اینه. مثلا گاهی اوقات تشویق با یک تشکر گرم میشه تشویق، تشکر گرم تشویقه. یعنی اینکه اولا همیشه مالی نباشه، اگه این کارو بکنی یه شکلات داد میخرم. ببینید اینا همون کارهایی که گفتم خلاقیت میخواد. مادر بلد باشه از تشویقهای مختلفی استفاده بکنه. چی؟ اگر قبول نمی کنه بسترش خودم فراهم کردم.
دوباره شکلات میگی سه بار رو خواهی در لفظ تشکر کنی ازش تشکرش کنی میگه همون شکلاته رو
بگیم. بله بله همینطور. اما من میتونم براش جای گذین های مثلا گاهی اوقات هست بچه ها کارهای هیجانی براشون تشویقه. مثلا حالا که این کارو کردی من مثلا گاهی اوقات بعضی بچه های مدرسه تلفاست داره، بعضی حالا که این کارو کردی بهت اجازه میدم یکی از کارهایی که دوست داره انجام بدم و نمیتونه مثلا تو خونه، الان بهت اجازه مثلا بچه های دختر بهت اجازه میدم نیم ساعت با قابلمه من بازی کن. میدونید این مشکلش کجاست؟ مشکلش اینجاست، چیزی که بچه دوست داره باش بازی کنه زیاد هم خطرناک نیست. حالا یه موقع اینو برای مادری گفتم که قابلمه‌هاش جاییست که بچه دسترسی نداره، حالا من مثال زدم، حالا مادر میگه با قابلمه من همجه وسط حاله. خب فهم میکنه. اما یه واقعی هست نه، مثلا دیگه من یه نمونه مثال زدم برای شما، شما برید تو خونتون ببینید بچه مثلا دوست داره یه بار، مثلا حالا که این کارو کردی بهت اجازه میدم مثلا یک بار، مثلا اگه پسره یه بار مثلا پیرن بابا ببوش ببینم چی میشی. ببینید هیجان ها برای بچه، هیجان، کارهای هیجانی به شدت برای بچه جذاب. اشکال نداره، اشکال نداره. حالا ببینیم چی عرض میکنم، اگه احساس میکنید کاری که بچه داره انجام میده، این کاری که داره انجام میده خطر آنچانی نداره، شما میتونید یه مدتی روش مثلا مدیریتش بکنید، این کار انجام بدید، یه بچه احساس رضا. ببینید تشویق یعنی احساس رضایتمندی در کودک به وجود آوردن. حالا شما ببینید با این کار چیجوری میتونید راضیش بکنید، یه احساس رضایتمندی بهش وجود به دست بدید. مثلا ببینید الان میدونه از نظر زمانبندی الان وقت دیدن تلویزیون و کارتون نیست، یه کاری انجام داده، درسته؟ قرارم نیست این همیشه تکرار بشه. حالا من میگم تشویق نباید مکرر باشه، درست شد؟ همیشه همینطوری بره بالا، نه
شبیه به هم باشه
همیشه. عرض کردم اولا شبیه به هم باشه، اینکه اولا باعث میشه که کم کم عادی بشه واسش، و اصل تشویقم نباید مکرر. مثلا بچه در نماز میخونه، بار اول تشویق میکنم، اما هر بار نماز میخونه هر بار تشویق میکنم، نه، این میشه وابستگی. عرض کردم این کار این حرف مطلقا نه درست نه غلط، یعنی این تشویق مدام غلطه، یعنی برای یه کاری دائما تشویق بشه، اما یه کار جدید داره انجام میده، خب اینو من باید ببینم، یه احساس رضایتمندی داره به وجود بیام. مثلا گاهی اوقات تشویق صحبت کردن از اون کار بلند بلند پیش بابا به شدت برای بچه جذاب. میدونی امروز محمد چی کار کرد؟ اون بلند ها محمد تو اتاقا میشنمن، اگه دوربین بذاری میبینید دارن چی کار میکنن، میدونید اصلا هیچ کاری نمیکنه، بعد داره گوش میکنه. چی؟ حالا عرض میکنم تو تنبیه، نه تو تنبیه همین کارو بکنم تو تنبیه،
نه خواهی مثلا بگی کارش زش بوده،
بلند بلند بگم نه نه اطلاعی خواهیم برعکس تو تشبیه بایدیم تو تنبیه، یا حالا که این دونست آب از سرم گذشت، آره برعکس، نه 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 اصلا این طور این چی شد رفت؟ آه من رفتم. خب پس تشویق اولا باید از ابزارهای تشویق استفاده کنم، مثل ابزارهای هدیه دادن تو زن و شوهر. مثلا آقایون معمولا فکر می‌کنن هدیه دادن یعنی خرید کردن، خرج کردن، نه بابا، یک هدیه‌ای خیلی با ارزش‌تر و مؤثرتر از پول دادن میشه برای خانم انجام داد، خانمم برای آقا. مثلا این تشویق خیلی مهمه، بگونه خانم ظرف بشنه، مثلا من صبح مثلا رفتم بیرون اومدم میبینم آقا زودتر اومده خونه ظرف ها شسته، مثلا یه بار آشپزی کرده، بله خیلی مؤثر، خیلی مؤثر. ما یعنی تشویق ها رو تو عرصه فقط میبینیم، تو عرصه چیز میبینیم، مالی میبینیم، خیلی سخیفه. ببینید من حالا اینجا نوشته بودم، دیدی که فرد رو به سمت سوی دنیا خواهی سوق میده، این اصلا نکته دینیه، این هر کاری میکنه با پول مقایسش بکنه، آره با پول مقایسش بکنه، خب این الان خودش کم کم چیز میشه. خب الان روشن بکنه، خب میاد دیگه اندوش. خب دوم، تشویق زیاد از اندازه نباشه، بله زیانش بیش از نفعشه. زیانش چیه؟ لوس میشه. بیش از اندازه اون کار نباید تشویق بشه. مثلا کاری کرده، حالا مثلا یه شعری رو حفظ کرده، همه خانواده باید بدونن که این شعر رو حفظ کرده، بچه احساس میکنه چه شق القمری کرده، حالا یه بابا باید خونده دیگه، و هر جا میره این شعر رو باید بخونه، پدر و مادر یه موقع از خودش دوست داره بخونه، این هیچ اشکالی نداره، اما پدر و مادر اینو برجسته میکنه. این نه تشویق به اندازه باشه. بله
یکی دیگه مثلا برای اون بچه خیلی مثلا کادو میگیره مثلا در قالب تشویقی داشته باشه.
بله و بهش بگیم مثلا بگیم اینقدر برش کادو نگیر. بله وابسته میشه بچه. بله بله ببینید، یعنی اگر بعضی از بچه ها مخصوصا توی سنی که برسن، مثلا بچه های شما، من بیشتر دارم تو فضای کودک سخن میگم، مثلا بچه ها توی سنی مثلا سن نوجوانی خود غرور دارن، بعض از تشویق ها براشون ضد رضایت مندی کسر شنشه. مامانم بوده مامانم میگه خوش به حالت نماز بخونی. خب بعضی از رفتار، بعضی از کارهای خوبشون نگه، یعنی که عادیه دیگه داریم، مثل این که من بابام نماز میخونه، بابام تعیین مادرم تشویقش میکنه، خب منم دارم نماز میخونم دیگه. این از اون جهته جنس تشویق فهم میکنه. نه نه اصلا گاهی اوقات اصلا نباید ببینم نمازشو. میگم مادر اینو میدونه شخصیت بچه چیه، گاهی اوقات از میاد داره کارشو میکنه، اگه داره کارشو انجام میده تشویق برای این بود که من به او کمک بکنم در تداوم کارش، اما وقتی من مطمئنم این داره این کارو انجام میده دیگه برای چی من باید اینو تشویق بکنم؟ یه نکته مهم. پس تشویق نباید زیاد از اندازه باشه. و نکته سوم، مکرر نباشه که عرض کردم، با تکرار ارزش تشویق کم میشه. تا هر بار این کارو بکنی من یه آدم سفت میخنم، یه شکلات برات میخنم، خب این نه کم کم جنسش باید فهم بکنه، کارهاش باید فهم بکنه. من یه نکته ای رو عرض بکنم، ببینید از دل اینا یه حرفی داره در میاد بیرون، اون حرفم اونه، اون مبنا اینه. ببینید یک مربی موفق یک مربی خلاق است. مثلا کلن شما توی ارتباط با انسان، چون انسان تنوع طلب است، تکرار ممل است، خسته کننده است، شما دائما نیاز به شما اگر خندوانه هر شب پخش میشود انقدر مخاطب جذب نمیکرد. این باید شکسته بشه، باید فکر بشه، کم کم دیگه داره ایدهاشون تمی کشه، مخاطبشون داره کم میشه. خلاقیت شما در اوج هم شروع بکنی، اما پشتوانه خلاقیت نداشته باشی ضعیف خواهی شد. لذا این نکته چطور اصل تربیت فرزندان، چطور اصل تبلیغ، خلاقیت بسیار بسیار مهمه. بچه ها اگر مادرشون باشون خلاقانه برخورد بکنه، بستر این که روحیه خودشون هم خلاق بشه فراهم میشه. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، یعنی دائما داره جلوه های مختلفی رو میبینه. درست شد؟ مثلا مادر برای شما بردن 7 تا شکل داره، 10 تا شکل داره. امروز اینجوری صحبت میکنه، این به شدت خانوادش شادابی میده. خلاقیت ناموس طراوت خلقت عالمه، یعنی این نوع شدن. شما الان ببینید اگه همیشه بهار بود، بهار زیبا نبود، همیشه زمستون بود زیبا نبود. این تناوب خیلی مهم، شکل خانه تغییر بکنه. مثلا اسباب بازی ها تکراری نباید برای بچه بشه. خب برم اگه اسباب بازی بخرم، نه اسبازی ها رو جایگزین میکنن، قایم میکنم، بعد دو ماه اینو میارم. یا بهتون گفتم ما یه گونی اسبازی داریم مثلا اوسکا، همیشه دو تا از اون اوسکا جلو بچه هاست، بقیه جایی که بچه ها بهش دسترسی ندارن. یعنی هر سه ماه هم موقع احساس بکنم یه اوسکه دیگه باش بازی نمیشه، اون وقتی میام میزن بچه ما فروشگاه اسبازی به فروشی بگیم انقدر شاد نمیشن که اون اسبازی کهنه رو میبینن. بله خاطره هم داره باهاش، مثلا اسبازی پاره از اوسکه ده بار دوخته شده، اینقدر با اون صفا میکنه. خب با این داله مثلا با این سه ماه خوابیده شبا، با عروسک توی مغازه که هیچ تلازمی نداره، تدایی واسش نمی کنه اصلا. پسر سن عادیش نه، حساسیت به خرج ندید تو اون سنه کوچک، نه 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 اونقدر نیاز حساسیت به خرج ندید. بچه ها رو حالا این بحث آزادی بچه بسیار بسیار مهمه. توصیه میکنم این کتاب من دیگر ما جلد سومش رو مطالعه بکنید حتما، خیلی کتاب جلد سومش مایه محسن عباسی ولدی، بحث تربیت و آزادی بسیار بسیار بحث های مهم و اساسی درش هست. بچه ها آقای محسن عباسی ولدی، بله این صداش قطع شد. خلاقیت ناموس تراوت خلقت عالم، انتشارات چرا نیست؟ من دیگر ما یه کتاب گفتم دوای خلاق، بله بله، داستانهای فکری برای کودکان ایرانی، نویزی ده جلدیه، انتشاراتش الان یادم رفت، داستانهای تو اصفهان انتشاراتش، نه اصفهان انتشاراتش، نشر الان یادم رفت انتشاراتش یادم دیدم ها، یعنی رفتم که تو دیدم الان باز یادم رفت. خب این صدا قطع شده. خب تشویق رو عرض کردیم، اما تنبیه من خواهد اگه امکان داری این صدا درست کنی، صدا من دیگه داره کلن از بین میره. اولا نکته اول درباره تنبیه، موقع غضب ادب کردن ممنوع، نه ها رسول الله ان الادب عند الغضب، پیغمبر از ادب کردن موقع غضب نهی فرمودن. وقتی که عصبانی هستم نشینم نصیحت بکنم، عصبانی هستم تذکر دادن بهت اینو گفتم سرزنش کردن اصلا اثر تربیتی نداره. اولا تنبیه باید جنبه تربیتی داشته باشه، نه جنبه دل خنک کردن. یعنی من تنبیه میکنم خودم خنک بشم، دلم خالی بشه، این اثر نداره قطعا. ما داریم ابزار تربیت رو میگیم، خیلی از مواقع تنبیه های ما برای اینه که خودمون خالی بشیم، داد میزنیم خودمون خالی بشیم. این نکته اول. اولا نکته دوم، تنبیه متناسب با جرم و خطا باشه، نه مبتنی بر سلیقه معلم و مربی. مثلا گاهی اوقات بچه کاری انجام داده اعصاب من خورده، مثلا تنبیه های اون مربی بود تو بچه مهندس، یادتونه مدیره چی کار میکرد؟ مثلا میبرد بچه رو زیر زمین، اون مثلا بیننده هم میدید میگو از جانی هستی، اون داشت یه آیتم تربیتی داشت میگفت. حالا با اینکه ما شستیم اون سریال رو گذاشیم کنار دیروز، اما خب این نکتهش هم هست. بله این تنبیه تنبیه نامتناسبه قطعا، تنبیه باید تناسب داشته باشه، این با توجه به خطای بچه. البته یه نکته هم تو اصل تنبیه عرض بکنم، تنبیهی که بچه از سر نه از سر بچگی، از سر عمد و یه خطایی با انجام، این تنبیه داره. مثلا گاهی خود بچه داره حرف بد میزن اصلا نمیدونه این حرف بده، این تنبیه نداره که قطعا اصلا نباید بهش بگی چرا این حرف میزنی، چون بچه‌ای که نمیداند این حرف حرف بدی است، تذکر دادن شما، آموزش دادن به اون بچه است. اون بچه این حرف بد بود نمیدونستم، خب یه سرمایه به سرمایه هم اضافه شد، چون نباید این کارو بکنی. نه من بدونم مادر این این هوشمندی رو باید داشته باشه، این کاری که بچه داره انجام میده آره اصلا امن داره انجام میده، میدانن این کار خطاست یا نه. بله بعضی هم یعنی مثلا بچه میدونید داره حرف بدی میزنه، یاد دادن تربیت کردن ارز کردن به صورت غیر مستقیم اصلش، مثلا بچه دو ساله الان میگن تا سن سه سالگی تقریبا، بلکه بعضی رو بیشتر هم میگن بچه اصلا مفهوم دروغ تو ذهنش نیست، یعنی مثلا گاهی اوقات میگه اینو من این کار نکردم با اینکه این کار کرده، اصلا قصد دروغ نداره، نباید من بهش بگم چرا دروغ میگی. الان عرض میکنم تو بحث همون تو این کتابی که عرض کردم به این مطالعه بکنیم. حالا همینجا یه نکته بگم، ببینید بچه ها تو کارهاشون دو تا کار ممنوعه برای بچه ها، بقیه کارها آزادن. دو تا چیز باعث میشه بچه ها محدود بشن، یک کاری که خطرناکه، دو کاری که زشته. اما چند تا نکته، کاری که زشته از طرف بچه زشته نه طرف شما، یعنی مثلا بعضی از کارها، مثلا میبینیم بچه داره، مثالی که خود بلدی آوردن مثال قشنگیه، مثلا بچه داره غذاشو میزه به هم سیر شده، بقیه غذا داره باش بازی میکنه، این چه کار زشتی داره میکنی؟ این اسرافه، این چی کار داره میکنی؟ نه ایشون خیلی قشنگ واقعا درسته، حرف درستیه، این بچه الان نیاز داره از نظر روحی، حالا یا خلایی جای دیگه داره، بالاخره شما میدونید بچه ها نیازهاشون رو به هر صورتی که شده میخوام برآورده کنم. حالا الان این نیاز داره با این الان خورده غذاشو خورده سی شده با بقیهش میخواد بازی کنه، اسراف یعنی زیاده روی، تبذیر یعنی ضایع کردن. خب بله اگه بزرگتر غذا رو با این کار باش بکنه این زیاده رویه، چون بزرگتر فقط به این غذا به عنوان غذا نیاز داره و هیچ. اما این بچه اگر با این غذا روحش رو تغذیه بکنه این مصداق اسرافه. اگر این بچه این غذا رو حتی یه کاری میکنه که این غذا به هم میریزه دیگه قابل استفاده هم نیست، مصداق تبذیره؟ نه استفاده کرد، نه اسراف است و نه تبذیر. چی؟ برای ما بزرگترها فقط برای خوردنه، اما برای بچه ها چند تا کار کرد داره مخصوص. آره آره مثلا میخواد بچه بخواد آزمایش کنه، این داره از اون غذا به نحو احسن استفاده میکنه، تو روی کنجکاوی خودش رو بله من باید محدودیت هایی که مثلا باعث کثیف کردن خونه میشه بگم خب بیا اینجا این کارو بکن، بیا این سینیو بذارم زیر دسته، بیا زیان مثلا همین کارو بکن، یا من بگم چی؟ تا 7 سالگی کودک بله تا 7 سالگی کودک دیگه، کودک 7 سالگی این آزادی عمل کودک باید باشه. بعد زشتم، زشتی که گفتم خطرناکی که به این وقعی از ما بعضی از مادرها یا پدرها دایره خطرشون خیلی گسترده است، خیلی چیز رو میگن خطرناک. حالا بچه داره یه آب بازی میکنه، حالا نهایتش اینه که حالا تهش اینه که سم خود یک کوچیکی هم میگه خب باشه چی میده که چی میگیره، این داره به شدت هیجانش اینجا تخلیه میشه، داره ارضا میشه، داره این هم مصداق اسراف نیست. اگه من محدودیت قائل میشم مثلا یا میخوای آبازی کنی بیا این یه لگن تو هموم البته عرض میکنم آنه یه موقعی از من شلنگه میدونم این دیگه زیادی میشه، من اینو محدود میکنم مثلا یه شکل دیگه آبازی بهش، مثلا یه دونه قایق آبی میام میذارم تو این قایق آبی بذاری توی لگن، بچه ها صد تا استخر هم میذارن کنار با اون بازی میکنن. آره کم میکنم یه مدت میگم ببین 3 دقیقه دیگه میام خوام میبندم اینا این کارتا انجام بده. نظامی این که گفتم خطرناک نباشد، البته بدون وسواس، زشت نباشد، متناسب با بچه، نه زشتی که من میگم. چی؟ خب من باید اونجا مدیریت بکنم. یه موقعی از هست مثلا من میدونم این فقط با قضا اینطوریه، چیکارش میکنم؟ خواهش میکنم از مثلا میزبان که یه چیز بزرگتری بذارید اینجا، بچه من میخواد بازی کنم. چی؟ حالا ببره با خودش دیگه که بهتر، یه خب اهل تجربه بستر میگه فضایی که ضربه نزنه. ببینید بچه یه موقعی از میگه خب بقیه، این نکته من بگم، بقیه میگن چه بچه بی تربیتی، بگم یعنی چی؟ ما گاهی اوقات بچه ها رو با بزرگتر هم مقایسه میکنیم، میگه بچه با مثلا دیدید که بزرگتر این تا دیدیم بچه اگه بشینه اینجی بچه مثلا 3 ساله همینطور چقدر بچه با ادبیه، بچه مریضه، چیش با ادبه این بچه، چرا از رو مبلا بالا نمیره این بچه؟ بله بله
مادرم از 6 سالش خونده بود داشت
گریه
میکرد،
من اگه اینا رو
میدونستم
نه
سختی
میکشیدم نه شما مثلا اذیت میشه. همینطور پس متناسب با جرم باشه، تنبیه ظالمانه موجب فساد دیگری میشه. تنبیه ظالمانه یعنی چی؟ همین که گفتم بیش از جرم باشه میشه ظلم. مثلا اولا بستر تنبیه، مثلا بچه ها مثلا یک کاری میکنید، شما هر تنبیه میکنید نباید یک کاری بکنید، بچه شب وقتی میخواد بخوابه ناراحت بخواب، تنبیه نهایتا تو قبل خواب خیلی اثر بدی داره. خدای نکرده ای بچه تون بیدار نشد تقصیر شماست تا این حد. بله بچه میخوابه دیگه بلند نمیشه، یعنی انقدر این استراب و استراب. مثلا مادر میگه برو بخواب که اصلا دوست ندارم، این بیچاره میکنه بچه فردا حسابتون میده تم. بله بله این چون اصلا بچه تمام زندگیش رشته محبتش با پدر مادرش تو تنبیه، این نکته رو همه تون بلدی، تو تنبیه نگید دوستت ندارم، بگو این کار تو دوست نداشتم. این کلمه دوستت ندارم خیلی خطرناکه، لذا حد تنبیه باید لذا ما میگیم اندک باشه، نهایتش دیگه بدتر این کارم میکنه، نباید از ساعت خواب بچه تجاوز بکنه. بله سوالی میکنن که گفتی تشویق یعنی ایجاد رضایتمندی کردن، تنبیه یعنی او را متوجه خطایش کردن، مقصد تنبیه که این باید حاصل کار غلطش رو ببینه، اینه تنبیه. گاهی اوقات هست مثلا گاهی اوقات تنبیه اینه که تنبیه گاهی اوقات از عمدن یه کاری کرد یه ضربه‌ای بهش وارد شد درد کشید، اینجا تنبیهش اینه که من فعلا نوازشش نکنم. خودت کردی میدونست اینم، چند بار بهت گفتم اون بندر خطرناکه، چرا رفتی؟ بعد که بعد چی؟ نه نمیگم بگه، نمیگم بگی، نگفتم بگو، پشت فردش اینه، نمیگم چیزی، اما همون موقع نوازشش نمیکنم. بذاریم بچه بفهمه یه خطایی میکنه، خودش باید مسئولیت خطاشو بپذیره. بله، یه وقتی که اومد تقاضا کرد با درد اومده دیگه، اومده ما دیدی اینطوری شد، دیدی بهت گفته بودم عزیزم، سرزنش نیست، سرشم داد نمیزنم، اما توجه بهش میدم. خب دیگه ایشالله این کار نکن، یه دست نوازشم سرش میکشن. توجه به خطا، پس تنبیه برای عقده خالی کردن نیست، برای توجه به خطا دادن. قهر و رنجش رو ادامه ندیم، زود آشتی کنیم، عذرش رو بپذیریم. یک روایت بسیار بسیار مهمی و انشاءالله جلسه بر خدمتتون خواهم بود، چارچوب تربیتی اسلامی انشاءالله از خواهم کرد. عذر او را بپذیریم، چون این عذر رو گفتم یاد اون روایت افتادم، مشروط بپذیریم. ببینید، عذر را بپذیریم و مشروط بپذیریم. من تونتون نمیشتم میخونیم بپذیریم ما تکرار شد. مشروط یعنی چی؟ یعنی بگم باشه، این دفعه که اومدی عذرخواهی کردی میبخشمه، اما اگه دفعه بعد تکرار کردی مثلا یه همچین کاری اتفاق خواهد افتاد، یک تنبیه براش میذارم.
این تنبیه
نکنی
لحظه اگه
ببخشی دو بود چی؟ ببخشی دو تنبیهش نکنی. اگه برای بار اول اومدی یه کاری کرد، گفتم چرا این کار که ایکو ببخش، خب تموم شد دیگه، فهمید خطاست، اونجا دیگه تموم شد. اما همون موقع یه شرط میذارم، میگم ببین میبخشم، اما اگر دفعه بعد این کار رو انجام دادی، مثلا چه میدونم، حالا هرچی که رسونه، حالا روشا فهم میکنه، من این قانون رو برات بگیم، این قانون تنبیه رو برات میذارم، مثلا نیم ساعت وقت کارتون تو کم میکنه، خب اگر دفعه بعد اجرا کرد، شما قانون رو حتما اجرا کن. چی؟ از سر عمد
خیلی
گیجم. من اینو عرض بکنم نه بچه، شما فکر میکنید گیجم خیلی آنسون هست؟ نه نه نه، اصلا از سر گیجی نیست، نه نه، نهایتش اینه، شو از سر گیجی هم باشه، یک بار که مواجه بشه حواسو جمع میکنه، ادامه نمیده. قانون رو بله بله، یعنی اگر تکرار شد، قانونی که شرط شد حتما اجرا شود. لذا اساتید میگفتن، میگفتن که اگر اصلا میگم یه وقت میگذره این گذشته، اگر شما شرطی رو برای بچه هاتون گذاشتید، به هیچ وجه کوتاه نیایید، یا شرط نذارید. عرض کردم بار اول قول داد، میگم باش، نهایتش بار دوم میگه مامان تو رو خدا، مامان فلان، یه جوری شد که یه کاری کرد، شما دیگه میدونین نمیتونید الان قانون رو اجرا کنید، چی کار بکنید؟ قانون سخت تری بگذارید. به دفعه بعد
میشه بگیم به احترام
مثلا میگم
به احترام بابا خودم واسه بگره
کرد، آها، اتفاقا اصل این کار درست نیست. یعنی تنبیه وقتی اتفاق میفته، نباید مربی ها مثل پدر و مادر، من الان این قانون رو برای بچه دارم اجرا میکنم، با هم یه ولش کن تو رو خدا، میزنه کاس و کوزه مادر رو میزه به هم. اما یه موقعی هست نه، یه حالتی داره که الان من باید ببخشمش، خب من این کار نمی کنم، خب من بهشون گفتم امشب نمیام پیشتون بخوابم، یعنی بیام بخوابونمتون، چیکار میکنم؟ میام به بابا میگم تو امشب برو به خوابونشون، بهشون بیشتر محبت بکن. اما بچه ها بعد میره بیشتر محبت میکنه، قصه هم میخونه، بچه ها میدونن اون تنبیه هم اجرا شد، اما از در روی هم ضربه نخوردن، تو برو جبرانش کن. اعمال شد دیگه الان این چه؟ نه 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 نه، اینا مادره، مادره گفت نمیام، حرفی که به ما زد عمل کرد. بچه ها خیلی روی این مسئله تیزن، شما دوبار حرف بزنی عمل نکنی، دیگه حرفات برای بچه هیچ ارزشی نداره. لذا یا حرف بزنید یا حرف نزدید، یا اگه عرض داری عمل کنید قطعا. این اسم شفاعت نیست. بله بله، این که بیاد واسطه گری بکنه حتی المقدور تو خیلی از مواقع کار درستی نیست. میگه نه بچه میگه خب بیده هم بخواه به بابا میگم بیاد به مام بگیریم. باشه، یه بار اومد انجام داد، میگه ای حرف بابا خریدار داده. میرم دفعه در خودم بشون
این که میرم به ماماشو بازیدشون میگم و یا کنم حرف ماماشو بازیدشون قرد کنید نه اما باید تنبیه
سعی کنی نوع تنبیهایی بذارید. مثلا شما یه جایی تنبیه میذارید، مثلا تنبیه اومده مثلا میگه که اگه این کار بکنی نمیذاریم میبره بخوری، تو مهمونیه. خب بله میتونه ده تا شفیع بیاره بابا بذار بخوره فلان. من تو مهمونی یه جنس تنبیه باید طراحی بکنم که شفاعت اونا کنه. مثلا تنبیه تو رابطه خودم با خودش تعریف میکنم. خب به قول شما نیم ساعت نگات نمیکنم. این بچه میره بالا میره پایین دراسیون هی میاد میشینه نگاه میکنه شب مثلا میاد چرا نگاهش نمیکنی با احترام، چون اونجا زیاد اگر میگن تو خدا نگاهش کن و اینا زیاد دخالت نمیکنن اونا، چون معمولا بچه نمیگه که تو خواب مامانم بگو نگام کنه، معمولا اینطوری نیست. نوع جنس تنبیه که شفاعت آفرین نباشد. بله چند دقیقه؟ 5 دقیقه بفهمی بچشه. عرض کردم بالاخره این متوجه آقای شما این کارو کردی، یک دقیقت مجازاتی رو در مقابلش دیدی، لمس کردی، این تو ذهن بچه بمانه. نه میمونه یه چند دقیقه ماما نگاه نکرد میمونه تو ذهن. برمیگردم اون تو ذهنش مونده، اون تو ذهنش مونده. خیلی خوب اینم گذشت، انشالله میمونه برای مورد مورد. عرض میکنم بستگی به اصلش بد نیست، به متناسب اون کار باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.